شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. با توجه به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ادامه بیوقفه تولید موشک پس از جنگ 12 روزه و همزمان گزارش‌ها درباره تأمین مواد و اقلام دو کاربرده از چین، این روند از نظر سیاسی امنیتی بیشتر به معنی بازدارندگی و نمایش قدرت برای مدیریت افکار عمومی داخلی است یا آمادگی برای افزایش تنش و ریسک درگیری دوباره. همچنین با توجه به اینکه در استراتژی امنیت ملی دولت دونالد ترامپ اقتصاد به عنوان ستون امنیت ملی تعریف شده، این نگاه اقتصادی در عمل چه معنایی برای پرونده جمهوری اسلامی دارد؟ آیا هدف اصلی واشنگتن بستن مسیرهای درآمدی ایران برای وادار کردن تهران به امتیازدهی است، یا مدیریت ریسک بازار انرژی و جلوگیری از شوک‌های اقتصادی جهانی هم به همان اندازه تعیین کننده است؟ و از کجا می شود فهمید که کدام هدف در سیاست‌گذاری آمریکا دست بالا را دارد؟ همچنین ریال ایران روز دوشنبه هفته جاری به رکورد بیش از 1.3 میلیون در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد و سقوط ارزش پول ملی را کمتر از دو هفته پس از عبور از مرز 1.2 میلیون در بحبوحه فشار تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای عمیق‌تر کرد. با توجه به سقوط سریع ریال و همزمانی آن با بازگشت فشار حداکثری، تحریم‌های اسنپ‌بک و اضافه شدن قیمت سوم بنزین، آیا جمهوری اسلامی در کوتاه مدت بیشتر به سمت کنترل امنیتی و سرکوب می رود یا امتیازدهی سیاسی دیپلماتیک برای کاهش فشار اقتصادی؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. با توجه به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ادامه بیوقفه تولید موشک پس از جنگ 12 روزه و همزمان گزارش‌ها درباره تأمین مواد و اقلام دو کاربرده از چین، این روند از نظر سیاسی امنیتی بیشتر به معنی بازدارندگی و نمایش قدرت برای مدیریت افکار عمومی داخلی است یا آمادگی برای افزایش تنش و ریسک درگیری دوباره؟
ببینید، در واقع مسئله رو میشه از چند بُعد مورد بررسی قرار داده. به هر حال در جریان جنگ 12 روزه شاید بشه گفت اصلی ترین عاملی که به داد جمهوری اسلامی رسید در این جنگ همین بحث توان موشکی بود، هرچند ضربات قابل توجهی را هم متحمل شد در پی حملاتی که اسرائیل انجام داد، اما به هر حال ما شاهد این بودیم که بعد از پایان این جنگ تهران خیلی زود وارد فاز بازسازی سریع شد. تصاویر ماهواره‌ای که منتشر شده از سوی رسانه‌های مختلف نشون میده که به عنوان مثال در سایت‌های مثل پارچین و همینطور شاهرود، مقام‌های جمهوری اسلامی مشغول تعمیر و ساخت دوباره تأسیسات مرتبط با موشک‌های سوخت جامد بودند و در واقع حجم بزرگی از ذرات‌خانه موشکی هم در طول این جنگ مصرف شده که البته خیلی ما نمیتونیم در واقع اطلاعات دقیقی داشته باشیم. اینا گمان زنی هایی هست که در واقع در بخشی از رسانه ها بهش اشاره شده. به نظر من در این فرایند ما باید در واقع میشه از دو منظر به ماجرا نگاه کنیم. یک لایه استراتژیک هست که از نگاه جمهوری اسلامی بدون موشک و در واقع مجموعه پهپادی آماده، از دید اونها هم اسرائیل و هم شاید ایالات متحده وسوسه بشن که دوباره و شاید حتی شدیدتر حمله کنن. به همین دلیل هم شعار تولید بیوقفه رو میدن، برای اینکه تنها مجموعه‌ای که میتونه برای جمهوری اسلامی توان بازدارندگی رو به همراه داشته باشه همین توان موشکی هست و تلاش میکنن که این رو ترمیم کنن. بخش دیگرش هم به نظر من لایه روانی و داخلی هست. به هر حال ما شاهد این بودیم در طول جنگ، مردم این رو دیدن که اسرائیل تا چه حد بر آسمان ایران مسلط شده و اصطلاحاً آسمان ایران بی‌دفاع بود. در نتیجه بخشی از ماجرا این هست که حاکمیت نیاز داره به پایگاه اجتماعی خودش ثابت کنه که ما هنوز میتونیم بزنیم بزنیم و جواب بدیم در صورتی که حمله صورت بگیره. شاهد این امر برگزاری یک نمایشگاه کم سابقه از تولیدات موشکی و پهپادی ایران در مرکز تهران بود که مردم عادی میتونستن برن از اون بازدید کنن. در چه من فکر کنم این هم بخشیش کارکرد تبلیغاتی داره، اما پیامد جانبی که میتونه شاید خطرناک باشه این هست که همونطور که شما اشاره کردید، هر چقدر که شواهد بیشتری از کمک چین به بازسازی ظرفیت موشکی در واقع بیرون بیاد در واشنگتن و به ویژه در تل‌آویو، این شاید این تصور تقویت بشه که ایران برای دور بعدی تقابل آماده میشه و با توجه به فضاسازی هایی که به ویژه جریان های دست راستی تر در درون اسرائیل دارن انجام میدن، شاید باز صحبت در واقع از حملات پیشدستانه دور بعدی بشه. اما در پایان آیا جمهوری اسلامی چاره دیگه ای داره؟ من فکر میکنم خیر، به این دلیل که همین حالا بعد از چند ماه از یک جنگی خارج شده که این توان موشکی اگر نبود شکست خورده بود، شکست خیلی شدیدی خورده بود و شاید حتی منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشد. درچه فکر میکنم فعلا دست کم انتخاب دیگری ندارد.
با توجه به اینکه در استراتژی امنیت ملی دولت دونالد ترامپ اقتصاد به عنوان ستون امنیت ملی تعریف شده، این نگاه اقتصادی در عمل چه معنایی برای پرونده جمهوری اسلامی داره؟ آیا هدف اصلی واشنگتن بستن مسیرهای درآمدی ایران برای وادار کردن تهران به امتیازدهی است، یا مدیریت ریسک باز بازار انرژی و جلوگیری از شوک‌های اقتصادی جهانی هم به همون اندازه تعیین کننده است؟ و از کجا میشه فهمید که کدام هدف در سیاست‌گذاری آمریکا دست بالا رو داره؟
ببینید، بررسی این سند نشون میده که در واقع ایران در موارد اندکی مورد اشاره و استناد قرار گرفته و میشه اون رو اینطور ترجمه کرد که ایران دیگه به عنوان یک اولویت امنیت ملی آمریکا شناخته نمیشه و هزینه درگیری مستقیم با اون هم توجیه نداره. در واقع از نگاه دولت آقای ترامپ، ایران بعد از جنگ 12 روزه به شدت تحت فشار اقتصادی قرار گرفته. تحریم هایی که بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شدن، در واقع کشور رو بیشتر ضعیف کرده. ضمن اینکه بحران های داخلی هم وجود داره، توان هسته ای هم اونطور که صرف نظر از در واقع حقانیتش یا ادعاش، دست کم آقای ترامپ اعتقادش بر اینه که این توان هسته‌ای ایران نابود شده. در نتیجه وقتی دولت ایالات متحده از نابودی این توان هسته‌ای ایران صحبت میکنه، در نتیجه اهمیت پرداختن به مسئله ایران هم به نظر من از دید دولت جمهوری خواه کنونی در کاخ سفید کاهش پیدا میکنه، اهمیت در واقع مسئله ایران. ضمن اینکه به نظر من دولت آقای ترامپ به طور ساختاری به دنبال کم کردن هزینه های نظامی در خاورمیانه است و در نتیجه برای اینکه به این نتیجه برسه، طبیعتاً به این سمت خواهد رفت که بگه ایران دیگه اون تهدید نیست و من فکر میکنم از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود در آینده و به همین دلیل هم چشماندازی برای اینکه گفتگوهای جدی بین طرفین شکل بگیره، توافقی صورت بگیره هم در واقع خیلی در دسترس نیست. چرا که شاید اگه بخوایم یه اصطلاح عامیانه این ماجرا رو توصیف کنیم، از دید ایالات متحده احتمالاً در حال حاضر سری که درد نمی‌کنه رو دستمال نمی‌بندن و همین دلیل فعلا ایران به نظر من و مسئله ایران کمی از اولویت خارج شده. اما شاید اسرائیل تلاش بکنه که حتما خواهد کرد که بار دیگر امریکا رو در واقع سر این مسئله درگیر بکنه. حالا این خیلی بستگی به این خواهد داشت که تنش‌ها و تضادهایی که بین ایران و اسرائیل هست در طی هفته‌ها، در طی ماه‌های آینده به چه سمتی خواهد رفت و بعد از اون میشه تحلیل دقیق‌تری نسبت به چشم‌انداز شرایط ارائه داد.
ریال ایران روز دوشنبه هفته جاری به رکورد جدید بیش از 1.3 میلیون در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد و سقوط ارزش پول ملی رو کمتر از 2 هفته پس از عبور از مرز 1.2 میلیون در بحبوحه فشار تحریم ها و تنش های منطقه ای عمیق تر کرد. با توجه به سقوط سریع ریال و همزمانی اون با بازگشت فشار حداکثری، تحریم های اسنپ بک و اضافه شدن قیمت سوم بنزین، آیا حکومت ایران در کوتاه مدت بیشتر به سمت کنترل امنیتی و سرکوب میره یا امتیازدهی سیاسی دیپلماتیک برای کاهش فشار اقتصادی؟
ببینید، تجربه در واقع رصد تجربه های پیشین جمهوری اسلامی به ما یک الگویی رو ارائه میده که احتمالاً ترکیبی از یک نوع سرکوب، اصلاح اقتصادی بسیار محدود و محافظه‌کارانه به صورت همزمان هست. از یک طرف دستگاه‌های امنیتی همچنان تلاش می‌کنند فضا رو امنیتی نگه دارن، کنترل بر رسانه‌ها شدید هست، حساسیت روی فعالان صنفی و سیاسی ادامه داره و میبینید که دستگیری ها ادامه داره، سرکوب ها گسترش پیدا میکنه و در این حال دولت تلاش هم میکنه با برخی از ابزارهاش مثل اصلاحاتی که در وضعیت بنزین و قیمت بنزین ارائه میده، ارائه کوپن کالا، یارانه نقدی محدود و همینطور کنترل اداری قیمت ها و تا یه اندازه ای فشار بر بازار ارز، سعی میکنه این شوک ایجاد شده رو مدیریت کنه و هزینه اجتماعیش رو کمی استراحت پخش کنه بدون اینکه امتیاز سیاسی واقعی در کار باشه. پیش بینی شرایط در کوتاه مدت طبق همین تحلیل ها احتمالاً حکومت به خاطر سقوط بی سابقه پول ملی و همینطور گرونی بنزین شاید مجبور بشه در واقع کمی به سمت امتیازدهی سیاسی بره، ولی من این رو در واقع سناریوی کمتر محتملی میدونم، به این دلیل که مقام های جمهوری اسلامی اساسا همه مسائل رو با عینک امنیتی میبینن. شما وقتی عینکتون مسائل رو امنیتی ببینه، دلیل همه اتفاقات رو هم موضوعات امنیتی میبینه و در نتیجه من فکر میکنم حتی این ماجرا هم باعث خواهد شد که اتفاقا راه حل رو در این ببینند که سرکوب رو گسترده تر کنن، فضا رو بیشتر تحت کنترل خودشون قرار بدن که مبادا در پس این بحران احتمالا یک در واقع ناآرامی و آشوب داخلی که در واقع پایگاه های حکومت رو در واقع تهدید بکنه ایجاد نشه.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.